باشید. 12 پژوهشگر ایرانی در بین پر استنادترین پژوهشگران دنیا. این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران علوم و علوم اجتماعی میشه که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشون تونستن بیشترین تعداد استنادها رو دریافت کنن. پژوهشگران بر اساس فعالیتشون در 21 رشته موضوعی انتخاب شدن. برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت‌های علمی 10 ساله اخیر در سطح بین‌المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادها و تعداد مقالات پر استناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسائلی نظیر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش و رعایت میزان خود استنادی در حد قابل قبول در این انتخاب مؤثر بوده. بر اساس انتشار لیست نهایی پژوهشگران پر استناد دنیا در سال 2019، تعداد 12 پژوهشگر ایرانی در بین پر استنادترین پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفته. برای نخستین بار یک انسان در حالت زیست تعویقی قرار گرفت. گروهی از محققان در آمریکا برای نخستین بار یک انسان را در حالت زیست تعویقی قرار دادند تا جان اون را نجات بدن. این روش برای درمان مجروحانی مناسبه که شانس زنده موندن اونها کمتر از 5%. این روش که EPR یا احیا و مراقبت اضطراری نام داره، برای درمان افرادی استفاده میشه که با ترومای شدید مانند زخمی شدن در اثر اصابت گلوله یا چاقو خوردن به مرکز درمانی دانشگاه مریلند در بالتیمور ارجاع شدن. به طور معمول ضربان قلب چنین افرادی متوقف میشه و بیش از نصف خون بدن اونها از دست میره و فقط امکان انجام عملیات طی چند دقیقه وجود داره و شانس زنده موندن این افراد کمتر از 5%. روش EPR شامل سرد کردن بدن انسان تا دمای 10 تا 15 درجه سانتیگراد با جایگزین کردن یک محلول یخی‌نمکی به جای خون فرده. فعالیت مغزی بیمار در این وضعیت به طور کامل متوقف میشه. در مرحله بعد فرد از سیستم سرمایشی جدا شده و به اتاق عمل فرستاده میشه. تیم پزشکی 2 ساعت فرصت دارن تا جراحت‌های فرد رو درمان کنن، چون بعد از این زمان بدن بیمار گرم و تپش قلب آغاز میشه. دمای معمول بدن انسان حدود 37 درجه سانتیگراده. در این دما بدن انسان به طور مداوم نیازمند اکسیژن تا انرژی تولید کنه. وقتی تپش قلب متوقف میشه، خون دیگه به سلول‌ها اکسیژن نمیرسونه. بدون اکسیژن، مغز انسان فقط 5 دقیقه دووم میاره و پس از اون صدمات جبران ناپذیری ایجاد میشه. اما کاهش دمای بدن و مغز واکنش‌های شیمیایی سلول‌ها رو کنتر میکنه و در نتیجه اونها به اکسیژن کمتری نیاز خواهند داشت. این تحقیق در نیوساینس منتشر شده و به گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی، نتایج کامل اون تا پایان سال 2020 میلادی منتشر میشه. ابداع وسیله‌ای برای تبدیل گوشی هوشمند به میکروسکوپ. این روزها از گوشی‌های هوشمند علاوه بر این که به عنوان تلفن استفاده میشه، به عنوان دوربین، ردیاب موقعیت مکانی و خیلی وسایل دیگه هم استفاده میشه. به تازگی ابزاری به نام دیپل ساخته شده که گوشی رو به میکروسکوپ تبدیل میکنه. دیپل یک کیت قابل حمله که هر تلفن هوشمندی رو به میکروسکوپ تبدیل میکنه. با این ابزار میشه تصاویر با کیفیتی از دنیای میکروسکوپی گرفت. مثلا میتونید باهاش سلول‌های خونی رو ببینید. یه جعبه جمع و جور و قابل حمله که شامل یک صفحه فلزی و یک منبع نور برای گرفتن تصاویر با کیفیت از نمونه‌های میکروسکوپیه. این ابزار نسبت به میکروسکوپ‌های گران قیمت بسیار مقرون به صرفه است و احتمالاً در سال 2020 عرضه میشه. تایرهایی که شرایط نامساعد جاده را به خودروهای دیگر هشدار می‌دهند. یک شرکت ایتالیایی تایرهای هوشمندی تولید کرده که با بهره‌گیری از شبکه G5 می‌تونن شرایط نامساعد جاده رو به وسایل نقلیه دیگه هشدار بدن. این تایرها حاوی حسگرهایی هستند که می‌تونن شرایط خطرناک مسیر مانند لیز بودن جاده رو تشخیص بدن و از طریق شبکه G5 به دیگر خودروها و رانندگان اطلاع بدن. این داده ها از طریق وسیله نقلیه و شبکه G5 به یک هاب مرکزی ارسال میشه که انتقال با کمترین تأخیر رو امکان پذیر میکنه. سپس داده های مربوط به شرایط فعلی جاده و خطرات اون به سایر خودروها در نزدیکی خودروی مذکور ارسال میشه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دونید روبانهای رنگی هر کدام نماد چه بیماری هستند؟ تا لحظات دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. روبانهای رنگی بیماری ها رو با عنوان روبانهای هشدار دهنده یا یادآوری کننده می نامند. چون ما با دیدن اونها یاد یه بیماری خاص می افتیم. این بیماری ها اغلب به عنوان بیماری های مهم و تاثیرگذار بر جمعیت انسانی در نظر گرفته می شن. رایج ترین کاربرد این روبان های رنگی آگاهی دادن درباره سلامته. برخی از مهمترین این رنگ ها نشانه این بیماری هاست. روبان سفید شفاف مرواریدی نشانه سرطان ریه است. روبان سفید نشانه اگزوستوز متعدد ارسی. در سراسر جهان روبان سفید به منظور بالا بردن سطح آگاهی در مورد بیماری‌های نقص ایمنی شدید ترکیبی استفاده میشه. روبان با نمای شبیه گورخر نشانه بیماری‌های نادر که در اثر عوامل ژنتیکی یا غیر ژنتیکی به وجود میان هستش. روبان زرد نشانه سرطان استخوان، پیشگیری از خودکشی و اندومتریوز هست. روبان شبیه پازل نشانه اوتیسم. روبان با نمای ابر نشانه فتق مادرزادی دیافراگم. روبان نیلی نشانه آلودگی با استافیلوکوک اوریوس، نوعی باکتری بیماریزا مقاوم به آنتیبیوتیکه. روبان آبی روشن نشانه سرطان پروستات و انتقال خون بین دوقلوها، نوعی مشکل خطرناک در بارداری‌های دوقلویی است. و روبان سبز یشمی نشانه هپاتیت B و سرطان کبد. روبان بنفش نشانه انواع سرطان به طور عمومی. روبان نارنجی نشانه بیماری لوسمی، مولتیپل اسکلروزیس یا MS و سوء تغذیه است. روبان قرمز هم نشانه بیماری ایدز و روبان صورتی نشانه سرطان سینه. دوستان عزیز شنونده، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو ندارید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو 1 تا 100 نانومتر می پردازه. در این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. موضوعی که امروز قصد دارم دربارش صحبت کنم کاربرد فناوری نانو در لوازم پذیرایی هستش. امروز خوشبختانه ذهنیت ما نسبت به کاربردهای فناوری نانو تو زندگی عوض شده و از اون چارچوب خاصی که قبلا در مورد فناوری نانو فکر می‌کردیم و فناوری نانو رو فقط توی آزمایشگاه‌های پیشرفته و روابط پیچیده فیزیکی و شیمیایی می‌دیدیم، دیدمون از اون چارچوب و قالب بیرون اومده و الان هر یک از ما کاربردهای این فناوری رو به طور ملموس تو زندگیمون حس می‌کنیم. با توسعه فناوری نانو حضور این فناوری در زندگی روزمره‌مون روز به روز بیشتر میشه و اینکه به کارگیری این فناوری نوظهور داره به تدریج کیفیت زندگی ما رو بهتر و بهتر می‌کنه کاملا محسوسه. دیگه شاید تعجبی نداره وقتی بشنوی توسعه فناوری نانو به حوزه ظروف و لوازم تزیین و پذیرایی هم ورود پیدا کرده و خودش موجب بهبود کیفیت این لوازم شده. الان نانو فناوران کشورمون در زمینه این لوازم پذیرایی محصولات خوبی رو تولید و به بازار عرضه کردن که هم دوام و طول عمر بالایی داره و هم زیبایی دوچندانی به این ظروف بخشیده. مثلا انواع سرویس های چای خوری و سوفله خوری، ظروف گرم نگهدار نوشیدنی، سینی های پذیرایی خورش خوری و کلا ظروف سرو غذا نمونه هایی از این لوازم پذیرایی هستن که در رنگ های متنوعی مثل طلایی و نقره ای حالا به صورت های مات و براق به بازار عرضه شدن. مقاومت بالای در از این ظروف در مقابل خط و خش و اون مواد شوینده باعث میشه که این ظروف زیبایی خودشون رو تا مدت طولانی تری حفظ کنن و به خاطر اون پوشش نانویی که دارن از بحث خوردگی و زنگ زدگیشون تا مدت‌ها جلوگیری بشه و ضمناً به خاطر اون خاصیت مقاومت به لکه شدنشون بتونن با استقبال مصرف کننده های زیادی مواجه بشن. جدا از مصارف خونگی این ظروف، الان بسیاری از هتل‌ها و رستوران‌ها که از ظروف با پوشش نانویی دارن استفاده می‌کنن، بهبود کیفیت این ظروف نانو پوشش‌دار رو خیلی خوب حس کردن و همین باعث شده که استفاده از این نانو پوشش‌ها گسترش پیدا کنه. نکته جالب دیگه این هستش که عملیات پوشش دهی هم توسط دستگاه‌های نانوی ساخت کشورمون داره روی این ظروف اعمال میشه که این محصول رو تماماً یک محصول نانوفناوری ساخت داخل کرده و نمونه شده از تولید ثروت با فناوری نانو.
از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید کدام قسمت بدن اصلاً خون نداره؟ اگر مایل به شنیدن پاسخ این سوال هستید، رهاورد فردا رو حتماً بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری دارد. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایران را بشنویم.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی میزبان. مثل همیشه با هم هستیم، میخواییم در مورد یک موضوع مرتبط با سلامت، منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون صحبت بکنیم. موضوع این هفته میزبان همراه با شما عزیزان موضوع ذرت‌های آلوده است که چند وقتی در فضای مجازی و رسانه ها بسیار داغ شده بود بحثش. میخواییم ببینیم ماجرا چه هست و به چه ختم شده. مهمانان بسیار عزیزی داریم، کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای مهندس تقی تقی‌پور، مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد. آقای مهندس تقی‌پور خوش اومدید به میزبان برنامه خودتون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه
و جناب مهندس سید محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران. آقای مهندس مرتضوی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به میزبان من.
خیلی متشکرم.
بخشی رو همکاران من آماده کردن در مورد موضوع، مردم بیشتر در جریانش قرار بگیرن تا بعد وارد گفتگو و بحث کارشناسی با شما عزیزان بشیم. موافق باشید این بخش رو میشنویم. شنوندگان عزیز 30900 رو فراموش نکنید، آماده دریافت پیامک‌های شما هستیم در خصوص این برنامه. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز می‌کنیم.
وجود نزدیک به 500 هزار تن ذرت در استان خوزستان که 350 هزار تن اون دارای تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بوده و 140 هزار تن دیگر دارای آلودگیه و در انبارها نگهداری میشه، موضوعیه که اخیراً از سوی امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و در فضای مجازی بازتاب‌های گسترده‌ای پیدا کرد. همان روزها اعلام شد که این مقدار از ذرت‌ها به عنوان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده، حالان که بنابر اعلام دیگر این ذرت‌ها هنوز به کشور وارد نشدند. به هر حال این رسم چندین و چند ساله است که بخشی از غلات وارداتی به دلیل نگهداری غیر اصولی و آلودگی میکروبی محکوم به امهام میشن. اما نکته فقط از بین رفتن ارز کشور و هزینه های مترتب بر امهای اونها نیست، بلکه واقعیت اونه که امهای این محموله ها ضرر و زیان های زیست محیطی رو هم یدک میکشه. در این میان یکی از تولید کنندگان الکل در کشور با درک موضوع و به جهت هدر رفتن ارزهای تخصیص داده شده به واردات از سال 1390 به بعد اقدام به انتقال تکنولوژی تبدیل غلات آلوده به الکل کرده و تا کنون هم توانستند بخش قابل توجهی از این گونه محموله ها رو به الکل تبدیل کنند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این موضوع رو تایید کرده و در نامه نگاری با سازمان اموال تملیکی خواستار اقدامات لازم برای عملیاتی شدن طرح تبدیل غلات آلوده به الکل صنعتی معمول شده. هرچند این موضوع هم به دلیل اما اگرهایی که برخی مجموعه های دولتی مطرح کردن متوقف شده. موضوعی که جمشید قصوریان جهرومی رئیس اداره اموال تملیکی به آن اشاره کرده است.
در خصوص ذرت‌ها رو نمیتونستیم اصلا اجازه مجوز ندادن که تبدیل به الکل بشه، چون گفتن از اون پسماندی هم که میماند اونم آلوده است. بنام اگر اون مکاتباتی است که برای من آمده و خوندم از وزیر بهداشت و از سازمان استاندارد، اصلا تایید نکردن که این اتفاق میفته.
گفته شده گمرک، سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی تنها ترخیص میزان 350 هزار تن ذرت تایید شده وزارت بهداشت را اعلام کردند و در مورد سرنوشت 140 هزار تن ذرت آلوده و اینکه چرا هنوز در انبارها باقی موندن توضیحی ارائه ندادند. دکتر جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت:
اون چیزی که مورد اشاره برخی افراد بوده محموله‌هایی است از ذرتی که از سال 95 در انبارهای برخی گمرکات کشور موجود بوده و با توجه به اینکه سلامت اونها احراز نشده، هیچ وقت جواز ترخیص اونها هم صادر نشده و اون چه که از گمرکات کشور به عنوان ذرت ترخیص شده از قطعا سلامت و ایمنی اونها احراز شده بوده و با جواز سلامت ترخیص شده و وارد بازار یا چرخه تولید در صنایع غذایی شده و عرض کردم محموله‌های مورد اشاره‌ای که سلامتشون مورد تایید نبود از سال 95 در برخی انبارهای گمرک موجود هست که به هیچ وجه اجازه ترخیص اونها داده نشده، به هیچ وجه وارد بازار یا خطوط تولید صنایع غذایی نشده است و این موضوع به هیچ وجه صحت نداره. 100% موضوع رو ما تکذیب می‌کنیم.
سازمان اموال تملیکی حالا باید تکلیف این ذرت‌های آلوده رو تعیین کنه. امکان صادرات و فروش داخل که با توجه به آلودگی ذرت‌ها امکان پذیر نیست و انهدام این ذرت‌ها هم به دلیل صرف هزینه‌های سنگین کار پیچیده‌ایه و شرایط و مجوزهای خاص خودش رو میخواد. از این رو تا زمانی که راهکار مناسبی اتخاذ نشه، محموله ذرت آلوده در انبارها و در اختیار سازمان اموال تملیکی باقی خواهد ماند. جمشید قصوریان، رئیس اداره اموال تملیکی:
ذرت‌های دامی که آمده است، من عرض کنم این ذرت دامی بوده، ذرت انسانی نبوده، ذرت‌های دامی که آمده در کشور متروکه شده به دلیل اینکه آلوده بوده، ترخیص نشده اون موقع و الان تحویل ما شده، تحت هیچ شرایطی اجازه نه مصرف ثانویه، نه فروش داخل، نه فروش به کشور همجوار. این باید اعاده بشه به خارج از کشور، یا مبدا خودش یا جای دیگری که اگر درخواست داشته باشن که مصرف دیگری براش انجام بدن. این کالا عرض کردم خدمتتون تحت هیچ شرایطی مجوز مصرف ثانویه فروش داخل اصلا نداره.
خب بحث کارشناسی میزبان این هفته رو شروع میکنیم. موضوع ما ذرت‌های آلوده هست. 3900 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. میخوایم ببینیم ماجرای این ذرت‌ها چه بوده. آقای مهندس تقی‌پور، اصلا برام بگید که این محموله حجمش چقدر بوده، وزنش چقدر بوده و کی متوجه آلودگی شدید شما؟
خدمتتون عرض شود که حدود 12 کوتاژ از طرف 8 شرکت وارد کننده اظهار شد کالا در گمرکات اجرایی کشور. حالا گمرک تخصصی مربوطه هم گمرک بندر امام بوده. از این میزان که حدود علاوه توناژی اگر حساب کنیم حدود 490 هزار تن، نزدیک 500 هزار تن کالا اظهار شده و توی بررسی و ارزیابی هایی که سازمان ملی استاندارد انجام داده، بخشی از این محموله یعنی حدود 121 هزار تن نتونسته اون الزامات و ویژگی های استاندارد ملی ایران رو پاس بکنه و ترخیص بشه.
مربوط به چه سالی میشه؟
مربوط به سال 1395. یک 20 هزار تنی هم مربوط به سال 1392 بوده که سازمان ملی استاندارد در سال 92 هم یک محموله 20 هزار تنی رو به علت اینکه نتونسته انطباق با استاندارد ملی ایران داشته باشه توقیف کرده و اجازه ورود به کشور رو نداده.
خیلی متشکرم. آقای مهندس مرتضوی، اصولا خرید یه همچین محصولاتی، یعنی میخوایم از مبدا موضوع شروع بکنیم، آگاهانه اتفاق میفته؟ یعنی اون تاجر یا وارد کننده یا هر شرکتی که هست میدونه این محصول آلوده است، یا نه سهویه معمولا؟
نه، قاعدتا رویه معمولی نیست که تاجری ریسک بکنه حالا و بیاد و یک محموله آلوده رو بخره. ضمن این که وقتی که شما یک درخواستی رو برای خرید میدی، فروشندگان مشخصات و قوانین مرتبط با اون کالا در کشور مقصد رو میدونن و یک بازرسی کننده هم عموما وجود داره که کالا رو در به اصطلاح با توجه به مشخصات تعریف شده ای که در قرارداد خرید کالا وجود داره، کالا رو میاد مورد ارزیابی و بررسی قرار میده. ممکن هست، یعنی در دنیا سابقه داشته که یک خریداری فرض کشتی رو که رو آب مونده و به هر دلیلی خریداری نداره اون کشتی رو بخره و تلاش بکنه که از مرزهای کشور خودش عبور بده و منفعتی رو، ولی در این مورد من تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده در این مورد خاص که امروز ما داریم روش صحبت میکنیم در برنامه شما فکر نمیکنم که مثلا یک عمدی از ابتدا در
شما صاحب تجربه هستید در این حوزه. فرض کنیم موضوع خاص رو بذاریم کنار، مسبوق به سابقه هست این اتفاق
که بله.
به عمد اتفاق افتاده باشه در مورد کشور ما، چون شما فرمودید که پیش اومده که خوراک آلوده دیده باشید برای مصرف دام یا طیور.
من در طول دوره فعالیت شغلیم که مرتبط با غلات بوده توزیع محصولات آلوده رو در سطح دامداری ها و مرغداری ها دیدم، بارها دیدم و معمولا هم اینطور بوده که بالاخره یک به اصطلاح کاستی وجود داشته در تأمین خوراک دام و بعضی از شرکت ها و حتی نهادهای دولتی با علم و اطلاع به اینی که یک محموله‌ای ممکنه دارای اون ویژگی‌ها نباشه تلاش به توضیحش کردن. من اینو در طول مدت کاریم دیدم، ولی نمیتونم کسی رو به اصطلاح الان تو برنامه شما متهم کنم، ولی متاسفانه از نظر من سهل‌انگاری در این امر، در امر تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای خوراک دام و مرغداری و گاوداری ها بوده. من به کرار اینو دیدم به چشم خودم.
متشکرم. آقای مهندس تقی‌پور، نظر شما چیه؟ میتونه آگاهانه باشه اینجور خریدها برای ورود به کشور یا نه سهویه؟
والا خدمتون عرض شود که بعید میدونم، چون ضریب ریسک بسیار بالایی داره و این محموله با تناژهای بالا خریداری میشه، قاعدتا نباید این ذهنیت رو ما حالا بگیم احتمال بالا وجود داره که آگاهانه محصول معیوب خریداری شده باشه.
پس یعنی از مردم بخوایم که خوشبینی خودشون رو از دست ندن.
دقیقا.
برای شما چقدر مسبوق به سابقه است؟ این اولین بار بوده که همچین اتفاقی براتون پیش اومده با این سطح، با این حجم، یا نه مثلا قبلا هم پیش اومده؟ اگر اینطوری بوده چرا این یک مورد انقدر سر و صدا کرده در واقع فضای مجازی و رسانه ها؟
خدمتتون عرض شود که من تو عرایض قبلیم عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که ما سال 92 هم یک 20,000 تنی رو توقیف کردیم و یا گواهی ورود به کشور رو ندادیم. سازمان ملی استاندارد اینو وظیفه ذاتی و قانونی خودش میدونه،
ولی خب از نظر حجمی خیلی اختلاف
خب بله از حجمی این مقدار حجم در سال 95 به شدت افزایش پیدا کرده بود. والا بنا به دلایل مختلفی میتونه باشه که کارشناسان هم میتونن اون دلایل رو برن کشف کنن که چرا در سال 95 این مقدار محموله که حالا آلودگی داشته به سمت ایران اومده و حالا مورد توقیف قرار گرفته. ولی قطع یقین ما بهتون میگیم که با توجه به این که این کار در سازمان ملی استاندارد مسبوق به سابقه است و جز وظایف ذاتیشه، ما هیچ اغماز و چشم‌پوشی نسبت به محموله آلوده نداریم. میخواد در هم سنوات قبل اینو برای ما مسبوق به سابقه است و ما سند داریم که ما این کارو فرآیند قبلا هم انجام میدادیم و همین که الان هم که حضور شما هستیم دوستان ما برای محموله‌ای که جدید وارد میشن حتما اون الزامات رو به جد بررسی میکنند و انطباقش رو انجام میدن.
خیلی ممنونیم از شما.
ولی رد پای مصرف غلات آلوده در محصولات هم گاهی دیده میشه.
بله.
و این نشان دهنده اینه که ما بایستی که هممون خیلی خیلی حساس باشیم.
یعنی این که مربوط میشه به فراینده، یعنی آقای مهندس تقی‌پور شما به صورت کاتوره‌ای یا اینکه بعضی از محصولات رو چک میکنید یا نه همشون کنترل میشن، همه حجم محصول چک میشه؟ این رد پای آلودگی دلیلش چیه؟
خوشبختانه محصولات فله‌ای که وارد کشور میشن، آقای دکتر فرمودن که شرکت‌های بازرسی هم در مبدأ این بررسی‌ها رو و ارزیابی انطباق‌ها رو انجام میدن که آیا میتواند استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران رو پاس بکند یا خیر. این الزام وجود داره و ما هیچ محموله‌ای که به صورت فله وارد میشه حتما باید گواهی مبدأ داشته باشن. وقتی که اینو داشته باشد اظهار وارداتیش ثبت میشه و ما هم مجددن، یعنی علاوه بر اینکه چون میخوایم ضریب ریسک رو بیاریم پایین، علاوه بر اینکه در مبدأ کنترل میشه، در مقصد هم کنترل و چک میشه و این کنترل و چک شدن در مقصد هم به صورت رندوم نیست، کاملا فرایند تکرار میشه.
در فضای مجازی اینطور میخوندیم که بخشی از این محصول اصلا وارد بازار شده، مردم مصرف کردن، ازش بی اطلاع و کلی نگرانی ایجاد شده در مورد مصرف ذرت. همینجا با توجه به صحبتی هم که قبل از برنامه با هم داشتیم، به ظرف قاطع شما این رو رد میکنید، یعنی بله این محصول هیچ چیش وارد بازار نشد.
من توی برنامه‌های قبلی و هر جایی هم که صحبت شده من اعلام کردم که از این محصولی که ما اطمینان حاصل کردیم آلودگیشو و عدم انطباقشو هیچ میزانی، حتی اگه از گرم هم بگم، هیچ میزانی وارد کشور نشده. این محموله ها توقیف شده و در بندر امام هم هست و هم میتونن برن بازدید بکنن بگن ببینن چه حجمی از محموله اونجا توقیف شده و وارد کشور نشده.
خب موافق باشین یه سری بزنیم به اتاق فرمان همراه با همکارانم، بعد برمیگردیم ادامه گفتگومون رو در خدمتتون هستیم. شنونده میزبان هستیم، گفتگومون رو ادامه میدیم در مورد موضوع ذرت‌های آلوده. 3900 رو فراموش نکنید. همراه با کارشناسان برنامه آقای مهندس تقی‌پور و جناب آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی. خب بریم سراغ سوالات بعدی. آقای مهندس تقی‌پور شما فرموده بودید که قبلا هم، یعنی این موضوع مربوط میشه به سال 95
92 هم داشتیم،
نه همین محموله خاص ذرت‌های آلوده که بحث در موردش هست، شما فرمودید سال 97 در مجلس شورای اسلامی شما کمیسیون کشاورزی ازتون پرسیده شد که اصلا چرا انقدر سخت میگیرید ترخیصش نمیکنید؟ درسته این اتفاق افتاده بود؟
خب دوستانی
شاید آگاه نبودن که این آلودگی وجود داره.
حالا من اینجوری عرض میکنم که خب وقتی که حجم از این محموله جلوگیری شد از ورودش، خب عناصر مختلفی ورود به موضوع کردن، انبارهای بنادر خب حجم وسیعی از انبارها اشغال شد. خب سوال پیش می اومد که چرا واسه کن این انبار ترخیص نمیشه، خالی نمیشه، کالای جدیدی وارد بشه و انبارشش در این انبارها انجام بشه. ما میرفتیم خوب پاسخ میدادیم که ما عدم انطباق این محموله رو اعلام کردیم، دیگه علاوه قانونی وظیفه بر ما مترتب نیست و سایه دست